بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنات الله على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از آنی که تحریر محل نزاع شد در جلسه گذشته، حالا صور مسئله برای مفروض بحث ما 5 صورت و یا به تعبیری 5 حالت به قول بعضایون تصور شده، یعنی جایی که عامی بود و خاصی از نظر تاریخ صدور دارای 5 صورت است. یک، این که هر دو مقارن باشند به هم، در یک زمان هر دو صادر بشن. در جلسه قبل فرض تقارن هم بیان شد، از دو معصوم صادر بشن یا در یک معصوم بود، فعل بود با قول یا قول بود با تقریر، این هم فرضش بود که غالبا گفت. این یک صورت که عام و خاص هر دو از نظر زمان صدورن مقارن با همه. دو، این که مقارن نیستن، عام اول و خاص قبل از عمل به عام. سه، همین صورت نهایت خاص بعد از عمل به عام بیان شده. چهار، این که خاص مقدم و عام قبل از عمل به خاص برسد. پنج، این که خاص مقدم، عام بعد از عمل به عام برسد. این 5 صورت. در این 5 صورت مصباح جلد اول صفحه 546 در تمام این صور می‌فرمایند خاص مخصص است نه ناسخ. عبارت اینه که به اینجا میرسن: فن نتیجه فی نهایت المطاف ان المتعین هو التخصیص فی جمیع الصور. المتقدمه، یعنی همین 5 صورت. ولا مجال لتوهم النسخ فی شیء منها. در این 5 صورت دوران گفتیم بین نسخ و تخصیص مصباح می فرماید اصلا جای توهم نسخ نیست. در تمام صور تخصیص است نه نسخ. مرحوم آخوند در کفایه در یک صورت بر یک تقدیر میگن نسخ است نه تخصیص. در همون عبارت که ازشون اول بحث خوندیم ادامه داره، بعد میفرمایند در صورت ثالثه ای که الان بیان کردیم که خاص بعد از وقت عمل به عام رسیده، ایشون می‌فرمایند این عام اگر حکمش حکم ظاهری باشد، خاص مخصصه مثل بقیه، و اما اگر مفاد عام حکم واقعی باشد، خاص مشان ناسخ در کفایه جلد اول صفحه 368 این موضوع را ایشان بیان فرمودن که باید دید حکم عام چه حکمی است. حکم ظاهری اگر بود خاص مخصصه، اگر واقعی بود ناسخه. عبارت کفایه اینه. اینجا میرسن اذا کان العام، اذا کان العام واردن بیان الحکم الواقعی، اگر این بود خاص ناسخه، و الا مکان الخاص ایضا مخصصا له، یعنی همون که در باقی صور خاص مخصص بود، در این صورت هم اگر مفاد عام حکم ظاهری بود باز خاص مخصصه، اما اگر مفاد عام حکم واقعی بود خاص میشه ناسخ. و این تفصیلی که ایشون دادن، کمان که در کفاله هم اشاره کردن، مبتنی بر قبول کردن دو مطلب است. اگر این دو مطلب رو قبول کردیم باید این تفصیل رو قبول کنیم، ولی اگر اون دو مطلب خدشه شد این تفصیل هم درست نخواهد بود. یک مطلب این که قبول کنیم که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. خب اگر حکم عام حکم واقعی بود و خاص بعد از عمل بر طبق عام برسد، اگر این خاص مخصص باشد لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت هم که جایز نیست. اشاره فرمودن به این مطلب کفایه در صفحه، در همون صفحه 368 می‌فرمایند که این خاص ناسخه لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجت. برای این مشکل پیش نیاد بگیم اگر مفاد عام حکم واقعی بود خاص بعد از عمل میشه ناسخ نه مخصص. امر دوم که باید قبول بشه اینه که نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز نیست، یعنی ناسخ وقتی میاد که به منسوخ عمل بشود. ناسخ همیشه باید بعد از عمل به منسوخ برسد، و اینجا هم فرض این است که این خاص ما بعد از عمل به عام رسیده، پس مخصص نیست، چون مخالفت با اون امر اول تأخیر بیان از وقت حاجت. ناسخ هست به خاطر این امر دوم که ناسخ همیشه باید بعد از عمل بر طبق منسوخ باشد. به این مطلب دوم هم کفایه اشاره فرموده در صفحه 372، به اینجا میرسن: مبنیان علی عدم جواز نسخ تا آخرین قبل از حضور وقت عمل منسوخ. پس تفصیلی که مرحوم آخوند دادن مبتنی بر قبول این دو مطلبه: یک، این که تأخیر بیان از وقت عمل جایز نیست، دو، این که ناسخ باید همیشه بعد از عمل منسوخ برسه. با قبول این دو مطلب، خاص بعد از عمل به عام رسیده، پس لامحاله باید ناسخ باشه در وقتی که حکم عام حکم واقعی بشه، نه حکم ظاهر. چون اگر حکم ظاهری بود به عنوان قاعده کلی بیانش مهم نیست. بله بله، اگر نخ نص نیست، اگر عمل نشده باید مخصص باشه، چون شرط ناسخ اینه که بعد از عمل به منسوخ برسه. یه دلیل آمده هیچ عمل نشده مولا نص کنه، خب از اول چرا گفتی حرف اوله؟ فایده گفتنش چی بود اصلا؟ اما اگر مدت عمل شد بعد ناسخ بیاد، مشکلی دیگه نیست طبق این مبلغ. حالا میرسیم که به هر دو اشکال میکنه. خب از این مطلب معلوم شد که باید بیان مرحوم آخون که در واقع میشه گفت صور مسئله میشه 6 تا، 5 صورت بود، ولی سوم در واقع 2 تا شد. آم مفادش حکم واقعی باشد 1 صورت، آم مفادش حکم ظاهری باشد 1 صورت. اگر حکم واقعی بود خاص حتما باید ناسخ باشه، اگر حکم ظاهری بود مثل بقیه میشه مخصص. پس میشه گفت صور مسئله طبق این بیان مرحوم آخون میشه 6. ولی به این دو مطلبی که در واقع زیربنای تفصیل مرحوم آخون شد، به هر دو ممکنه اشکال بشه و اشکال شده. و وقتی که این دو مطلب رد شد، تفصیل مرحوم آخوند هم قهرن دیگه درست نیست. اما حرف اولشون که تأخیر بیان از وقت حاجت گفتیم جایز نیست، این یک از اون دو مطلبی بود که اساس تفصیل بود. اشکالش اینه که اینی که شما بدین تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، این قبحش که قبح ذاتی نیست، که به هیچ عنوان قابل تغییر نباشد. قبح این مثل قبح کذبه، قبح ذاتی مثل ظلم. ظلم همیشه قبیح هست، امکان ندارد که ظلم قبیح نباشه. کذب هم قبیح هست، اما کذب قبح کذب ذاتی نیست، بل وجوه و اعتباره. یعنی همین کذبی که قبیح هست در شرایطی ممکنه مباح باشه یا حتی واجب باشه، از هر واجبی هم ثوابش بیشتر باشه. مثل جان یک مؤمن متوقف بر یک کذب و یک دروغ. پس قبح کذب قبح ذاتی نیست، به خاطر مسائل مفاسد تغییر میکنه. این قبح تأخیر بیان از وقت حاجت هم که شما قائلین، این مثل قبح کذبه، ذاتی که نیست. چرا جایز نیست؟ میدونی به خاطر این که مکلف به زحمت میفته، مولا امری کرده مکلف انجام داد، بعد بیانش معلوم شد اون عمل مکلف عمل بی خودی بوده. خب بدون جهت مولا عبد به زحمت انداخت، دچار مسلک یا تفویت مسلحت شد، های قبیحه. ولی در همین صورت اگر یک مصلحت در تأخیر بیان باشه، مصلحت در همینه که بیان بعد از عمل برسه. اگر مصلحت بود، همین تأخیر بیان میشه جایز، مثل همون کذبی است که باعث نجات مؤمنه. ولذا در صدر اسلام، احکام اسلام به تدریج نازل می شد چون مصلحت در همین بود. با این همه احکام صادر شده بود، ولی زودتر اگر بیان می شد داره مفسده بود، مردم قبول نمی کردن. بعد می به کم کم تدریج زیر این بار برن مردم. پس بنابراین قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، قبحش به خاطر اینه که یا تفویت مسند از مکلف شده یا دچار زحمت شد مکلف. ولی همینجا اگر در تخیل یک مصلحتی باشد اقوای از اون چه در از مکلف فوت شده، یا اقوای از اون مفصلی که دچار شده نام حالا تأخیر، اصلا واجبه، نه این که جایز نباشه. پس این فرمایش اول که خب مخدوش شد، به تعبیر عرض کنم بعد خود مرحوم آخوند اشاره می کنن به این خدشه که الان شد بر حرفیشون، که تأخیر بیان لمصلحتین گویی هست که اصلا واجبه. در جلد دوم کفایه صفحه 405 که بعدا اشاره خواهیم کرد. خب در ما نحن فی جلد اول میگن تاخیر بیان جایز نیست، اما همون جواز میگن نه لمصلحتین ممکنه جایز باشه، اصلا هر حرف خودشونه. به بیان دیگر مثل با جلد اول صفحه 538 میفرمایند که قبح تأخیر بیان از وقت حاجت لامحاله برای یکی از این دو امر، یکی از دو امر باعث شده که این قبیح باشه، ولا ثالث لهما، ثالثی هم دیگر کار نیست. تأخیر بیان از وقت حاجت که قبیحه به خاطر یکی از این دو جهت، یک وقوع مکلف در مشقت بدون جهت، تکلیف عمل کرده بعد مولا پایانش بعد معلوم شد که اصلا نباید عمل میکنه. خب یک مشقت بدون نتیجه، دو القاء مکلف در مفسده، خود این عمل اصلا داره مفسده هم بوده، این مکلف بدبخت انجام داد بعد مولا بیان کرد که مثلا این درست نبوده. قبحش به خاطر همینه، یا تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده، و هر دوی این قابل زواله. به این که در تأخیر مصلحت اقوایی باشد، به مصلحت اقوا بود هم تفویت مصلحت جایزه، و هم ارتکاب مفسد جای ساعت. و اما اون دوم شما فرمودید که نسخ قبل از عمل منسوخ درست نیست، یکی از دو مطلبتون که مبنای تفصیل شد اینه، اینم مخدوشه. صاحب قوانین در همین بحث در صفحه 319 قوانین ما داریم اشاره می کنند به خدشه این مطلب که نه اینم قبیه نیست. آقازیای عراقی هم در نهایت الافکار جلد دوم صفحات 552 و 4 و 6 در این 3 صفحه همون مطلبی که قوانین داره، ایشون همون مطلب رو هم یه خورده آب و تاب بیشتری میدن. حاصل خدشه قوانین و تأیید نهات الافکار اینه که نسخ مثل توریه میمانه یا مثل تقیه است، یعنی مربوط به جهت کلام است، نه به دلالت و نه به سند. و عموم آن مربوط به دلالت کلام است. بینیم از حیث دلالت این لفظ عام است، اما برای چی صادر شده که معلوم نیست. تقیتا صادر شده، عنوان نص صادر شد، عنوان توریه بود معلوم نیست. عموم عام اصلی است دلالی، نسخ و توریه و تقیه اصلی جهتی و همیشه اصل جهتی بر دلالی مقدم است. چون که اصل جهتی در واقع تنقیح موضوع می کند، موضوع برای دلالت درست می کند. دلالت در وقت حجیت داره برای ما، و باید بر طبق او عمل کنیم که جهت صدور تقیه نباشه یا توریه نباشه یا نص نباشه. اگر جهت صدور تقیه بود خب عملش لازم نیست، اصلا نقص بود که لازم نیست. پس در واقع اصل جهتی موضوع درست می کند برای عمل بر اون اصل دلالی. چون چنینه لذا جهتی میگن همیشه بر دلالی مقدمه در رتبه سابقشه. پس در وقت دوران بین این که خاص مخصص است برای عام یا ناسخ، نسخ میشه مقدم چون اصل جهتی است و جهت بر دلالی مقدمه. مخصص اگر بود اون دلالت رو از بین میبره، امور رو از بین میبره. ناسخ اگر بود جهت رو تغییر میده، مگه اصلا حکم الله نیست، مثل تقیتن. و ازا دار الامر بین این دو رفع ید از دلالت یا جهت، جهت مقدمه. عبارت مرحوم آغازی ها در همون نهایت الافکار صفحه 556 عبارتشون اینه: حیث ان باب النسخ كان من سنخ التورية والتقية في كونه من قبيل التصرف في الجهات لا من قبيل التصرف في الدلالات. طب آخر در تخصيص تصرف در دلالات امور تعقیب میکنیم، تخصیص میدیم، کار به جهت نیست، اما در نص کار به جهته و نظام مقدمه، و بنابراین فیجوز النص قبل العمل بالمنسوخ، چون نص مربوط به جهت بود نه مربوط به دلالت، پس ممکنه که ناسخ قبل از عمل به منسوخ برسه. این ناسخ بیاد دیگه این منسوخ جهتش اینه، ارزشی نداره. اگر اصل دلالی بود، خب قبل از عمل درست نیست که برسه، اما چون اصل جهتی نیست، مثل تقیته، به دلیل مولا حرفی گفت و بعد قبل از عمل فرمودین تقیتن بوده، خب مشکلی نیست، نسخ هم از این قبیله. بله، خب علی حال مربوط به جهته، اولا معلوم نیست که ظاهری بشه، جهتیست، جهتی ظاهری نیست، یعنی اون حکم واقعی میگه برای این بیان، برای بیان حکم الله نبوده، برای این بوده، و چون جهتیه، جهتی هم همیشه مقدمه، چه توریه باشه، چه تقیه باشه، چه نست، همش مقدم. در هر صورت علای حال، پس نتیجه این شد که این تفصیلی که مرحوم آخوند دادن و فرمودن که در یک صورت خاص بعد از عمل میشه ناسخ، در بقیه صور میشه مخصص، معلوم شد که این تفصیل مبتنی بر دو مطلب بود که دو مطلب خدشه شد، پس نتیجه اینه که همون فرمایش مسما و دیگران درسته است که در تمام صور اذا دار الامر بین نسخ و تخصیص، نسخ بر تخصیص مقدم خواهد بود، و در کفایه هم جلد دوم انشاءالله بعد خواهد رسید. خب این حرفایی بود که تعالی بیان کردیم، فردا خواهیم گفت که تمام این حرفا مربوط به کلام غیر معصوم عام و خاص با هم صادر شدن یا جلو عقب بودن، این حرفا مربوط به اونجاست، اما در کلام معصوم کلارن گفتیم کلمات ائمه مثل یک از یک نفر صادر و در یک زمان صادر شده، تمام فرمایشات ائمه از امام دوازدهم اجل الله فرجه تا امام اول همه کن از زبان پیغمبر در یک زمان صادر شده، پس همه مقترن بودن، اصلا دیگه تأخیر و جلو دنبال این درسته، پس این صور که عام مقدمه خاص مؤخر یا بالعکس، این مربوط به موالی عرفی است، ولا روایات ما تمام که انه از یک نفر در یک جلسه صادر شده، پس که هم مقترنن بود و این صور در اونجا نخواهد بود، که انشاءالله بحث مفیدی هم